بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا در مورد خطر تروریسم هسته‌ای هشدار داد. دادسرای انقلاب تهران احکام قطعی زندان دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. و کارگران چند کارخانه در ایران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود تجمع کردند. ساعت 10، خانم آقایان، با درود فراوان، کیان منابعی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. دعوت میکنیم به گزیده ای از خبرها توجه فرمایید و سپس با برنامه صدای دیگر این بخش نیم ساعته را ادامه میدهیم. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید بزرگترین خطری که امنیت آمریکا را تهدید میکند امکان دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا گفت بزرگترین تهدید علیه امنیت ایالات متحده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت امکان دستیابی سازمانهای تروریستی به سلاحهای هسته‌ای است. امریکا برای سالها چشمانداز امنیت در آمریکا و جهان را دگرگون خواهد کرد. آقای اوباما که در آستانه اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن سخن می‌گفت، بر این نکته تأکید کرد که رهبران 40 کشور در این اجلاس شرکت خواهند کرد تا موضوع امنیت مواد و سلاح‌های هسته‌ای را به بحث بگذارند. اجلاس امنیت هسته‌ای از امروز در واشنگتن آغاز به کار خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ستیزه‌جویی ایران هر روز بیش از پیش به پیشبرد سیاست مقابله واشنگتن با برنامه هسته‌ای تهران کمک می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در که آن کشور به همراه وزیر دفاع ایالات متحده شرکت کرده بود اضافه کرد سخنان رهبران جمهوری اسلامی شک کشورهایی که در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران را دچار تردید کرده بودند را از بین میبرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در این مصاحبه تلویزیونی گفت که گسترش دفاع ضد موشکی ایالات متحده را از توان بیشتری برای بازدارندگی هسته ایران برخوردار کرده است. دادسرای انقلاب تهران روز یکشنبه احکام قطعی زندان برای محسن صفایی فراهانی و علی تاجرنیا دو عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. بر اساس احکام اعلام شده، محسن صفایی فراهانی که در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان حکومتی و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس قطعی محکوم شده است. علی تاجرنیا دیگر عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تزری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تزری محکوم شده است. و کارگران چند کارخانه و شرکت در چند شهر ایران در 2 روز گذشته در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران نساجی بافت‌های کرمان با تجمع در محل استانداری کرمان خواستار بازگشایی این کارخانه از سوی کارفرما و ادامه کار خود شدند. کارگران از مسئولان خواستند به جای آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها اشتغال آنها را تضمین کنند. ایلنا همچنین گزارش داد که 50 نفر از کارگران کارخانه چینی حمید قم در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق و مطالبات 2 ساله اخیر خود شدند. سایت جرس نیز گزارش داد که کارگران و اتوبوسرانان ترمینال زاگرس در اهواز به خاطر دریافت نکردن حقوق چند ماه خود دست به اعتصاب زدند. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که کارگران شرکت تخلیه و بارگیری شلمچه در اعتراض به واگذاری امور این شرکت به یک شرکت خصوصی اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در شهر آبادان کردند. ساعت 10:04:45 است. به رادیو فردا گوش میکنید و مجله و برنامه نیم ساعته رادیو فردا در این ساعت. ادامه دهنده برنامه این ساعت صدای دیگر است، برنامه صدای دیگر که همکار ما رویا کریمی مجد آن را تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در صفحه دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. بار دیگر زنان ایرانی و بار دیگر جایزه ای از صلح. بهاره هدایت، مسئول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، فعال مسائل زنان، زنی که اکنون بیش از 100 روز است که آن سوی دیوارهای بلند اوین روزگار می‌گذراند، نامزد دریافت جایزه دانشجویی صلح اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 شده است. اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا اعلام کرده است که وضعیت دانشجویان ایرانی را مد نظر دارد و بارها برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با فعالیت‌های دانشجویی را محکوم کرده است. این اتحادیه در بیانیه خود تاکید کرده که خانم هدایت با وجود فشارهای وارد در زندان و تحمل سلول انفرادی تاکنون از مبارزه دست بر نداشته است. بهاره هدایت در پیام ویدئویی که در آذر ماه گذشته تنها چند روز پیش از بازداشتش برای یک کنفرانس دانشجویی در کشور هلند فرستاده بود، گفته بود:
من بسیار علاقمند بودم که در جمع شما حضور یابم، اما در کشوری که گفتگو با رسانه‌های خارجی یا حتی دریافت ایمیل از خارج کشور می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد، خروج احتمالی من می توانست موجب دستگیری هم به جان جاسوسی و ارتباط با بیگانگان تلقی شود. دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی می کنید، صدای مرا از ایران می شنوید. کشوری که در آن رئیس جمهورش وقتی مهمان خبرنگارا می شود از دروغگویی ابایی ندارد و حتی ایران را آزادترین کشور جهان می شمارد و با وجود استبداد سیاسی و از هم گسیختگی اقتصادی در داخل کشورش ادعای مدیریت جهان را در سر می‌پرورد. من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال از برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می‌کند. در این سالها دو بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته‌های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته‌های تاریخی که همانا آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می‌شود، چون ارکان جامعه مدنی مثل احزاب، انجیوها، رسانه‌ها و روزنامه‌های مستقل و آزاد یا وجود ندارند و یا به شدت تحت فشارند.
با گذشت بیش از 100 روز از بازداشت بهاره هدایت، مسئول کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت هنوز هیچ خبری از آزادی اون نیست. امینه احمدیان، همسر بهاره هدایت، در مورد آخرین ملاقات خود با همسرش میگوید:
تو این خود بیش از 100 روزی که الان از بازداشت ایشون میگذره، تا 3 بار من تونستم با ایشون ملاقات داشته باشم، که البته یه بارش به موقع بود که توی بند 209 نگهداری می‌شدن، از یک که اومدن توی بند عمومی بند نسوان دوباره میشون اونجا تونستم ملاقات کنم.
وضعیت روحیشون چطور هستش؟ البته با توجه به شناختی که ازشون داریم قاعدتا نباید روحیشون از دست داده باشن.
بله، خوشبختانه روحیه قوی دارن، حتی به خانواده‌شون ایشون روحیه میدن وقتی که توی ملاقاتا که با هم داریم، ولی خب توی نسوان به خاطر مشکلاتی هست، توی بند نسوان که زندانیا تفکیک نشدن، اونجا با جرمای مختلف هم نگهداری میشن، وضعیت بهداشتی و امکانات زندان خب خیلی محدود و کمه اونجا، از جمله طرف تغذیهشون، بحث بهداشتشون، بحث نظافت، حمام، تلفنایی که دارن اونجا محدوده. خب این محدودیت ها هست، منتها علیرغم این ایشون روحیه خوبی دارن زنده.
آیا احمدیان، وضعیت پرونده خانم هدایت در چه مرحله ای هستش؟ آیا اصلا پرونده مشخصی براشون تشکیل شده؟ آیا تفهیم اتهام صورت گرفته؟
بله، خب این گردش پرونده ایشون توی اسفند تموم شد و از روز اول عید که بعد از 81 روز از بند 209 منتقل شدن به بند عمومی، ولی خب علیرغم اینکه دادستان ما گفته بود که پروندهشون به دادگاه میره قبل از عید و مراجعاتی که ما داشتیم تا بعد از عید، پرونده هنوز به دادگاه انقلاب ارجاع نشده بود. در آخرین مراجعه که به دادگاه انقلاب داشتیم چند روز پیش، پرونده ایشون به شعبه 28 دادگاه انقلاب قاضی موقع بشه ارجاع داده شده، ولی خب هنوز ثبت نشده تا روزی که ما مراجعه کرده بودیم، ولی خب ظاهرا قراره این چند روز ثبت بشه و بتونه که وکیل اگه بتونه پرونده رو رجوع کنه و وکالت رو ثبت کنه. اتهاماتی هم که به ایشون تفهیم شده به طیف متنوع و خیلی زیادی است، از جمله توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، تشویش اطفان عمومی، سیاه‌نمایی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و برگزاری تجمعات. ولی خب هنوز وکیل نتونسته پرونده رو بخونه و این اتهامایی که صرفا بازپرس پرونده توی گردش کار آخر به ایشون تفهیم اتهام کرده.
اما آقای احمدیان علی‌رغم این که ایشون با 16 مورد اتهامی در دادگاه‌های ایران روبرو هستند، گویا 45 اتحادیه دانشجویی از 37 کشور جهان ایشون رو برای دریافت جایزه دانشجویی صلح از طرف اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 کاندید کردن. آیا خود خانم هدایت هم میدونن که برای دریافت این جایزه کاندید شدن؟
ببینید خب ما خودمون هم این خبر رو دو روز پیش توی سایت دیدیم و هنوز بعد از اون ملاقاتی با ایشون نداشتیم و تماس نداشتیم که بتونیم این خبر رو بهش بدیم. خب ولی خب در اولین تماس ملاقات با ایشون حتما این خبر رو بهشون میدیم و طبیعتاً بالاخره مایه دلگرمی و امید و بهتر شدن روحیه ایشون خواهد شد.
و آقای احمدیان، گویا پیش از این هم ایشون به 2 سال حبس محکوم شده بودند که به مدت 2 سال تعلیق در اومده بود.
این دفعه پنجمشه که بازداشت میشه. اولین پروندهشون با فعالین زنان که در سال 85 تجمع 22 خرداد که در میدان هفتتی برگزار شده بود علیه قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی ایران، ایشون بازداشت شدن در سال 85 و بعد از آزادی در دادگاه تجدید نظر 2 سال حبس تعزیری برای ایشون حکمش صادر شد که به مدت 5 سال به تعلیق در اومد. خب طبیعتا تا الان 5 سال تموم نشده و احتمال این که حالا این حکم بخوان اجرایی کنن هست. پرونده بعدی ایشون سال 86 بود در سرطان 18 تیر سال 86 که دستگیر شدن به همراه سایر از دفتر تحکیم بهتر. از سال 87 هم 23 تیر سال 87 بازشون بازداشت شدن و سال تحویل پارسال هم که برای همدردی به همدردی خانواده ها و دانشجویان دربندی که تو زندان اوین بودن به زندان اوین مراجعه کردن توی تجمع آرام که اونجا متاسفانه بازداشت شدن و پرونده واسه ایشون تشکیل شده که غیر از پرونده سال 85 چون که حکم قطعی براشون صادر شده بقیه پرونده ها هنوز حکمی صادر نشده و پرونده ها کماکان در جریان هست.
نامزدی برای دریافت جایزه صلح دانشجویی شاید کمترین قوت قلب برای بهاره هدایت باشد. او در بخش دیگری از پیام خود برای دانشجویان هلندی گفته بود:
دوستان محترم، در ماه ژوئن گذشته در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات چیزی شبیه یک کودتا از جانب دولت و نیروهای مستقر انجام گرفت. میلیون ها نفر از جنبش سبز مردم ایران در اعتراض به نتایج این انتخابات به راهپیمایی سکوت دست زدند. اما نظامیان و شبه نظامیان مردم سبز پوش را در خیابان ها به رگبار بستند و آنهایی را که دستگیر کرده بودند مجبور کردند بر علیه خودشان اعتراف کنند. در زندان کهنزک آنقدر جوان ها را کتک زدند که تعدادی از آنها از جمله چند دانشجو زیر این شکنجه ها کشته شدند. ما معتقدیم همان گونه که نقض فاحش حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به حق مورد اعتراض کلیه آزادی خواهان در جهان قرار گرفت، شکنجه و بدرفتاری با مردم ایران در زندان کهنزک نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که در واقع ابعاد جنایتهای صورت گرفته در کهنزک چیزی کمتر از گوانتانامو و ابوغریب نداشته است. در اینجا تجمع اعتراضی یعنی کتک خوردن، یعنی بازداشت، یعنی مورد توهین قرار گرفتن، یعنی شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر واقعی و دروغ، یعنی سلول انفرادی، یعنی محروم شدن از ادامه تحصیل، یعنی ممنوع خروج شدن از کشور، یعنی متهم شدن به تبلیغ علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی، یعنی زندانی شدن به مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری نزن، تو دستت قویه ظریف صورت این زن، به خدا همه گی تنم اینجا داره میرزی، کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرز، بسازه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گم نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شد از حادثه سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینت، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم ها مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
اونطور که در خبرهای هفته گذشته اومده بود، برای نخستین بار 4 فضانورد زن در ایستگاه بین‌المللی فضایی زمین را دور خواهند زند. اما به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور 4 زن در ایستگاه فضایی بین‌المللی باشه، کشوری که این زنان از اونجا به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدن و فرهنگ و سنت‌های اون کشور هاست که خبرساز شده. در میان این 4 زن، یک فضانورد زن ژاپنی هم حضور داره که به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور اون در ایستگاه فضایی بین‌المللی کاریه که همسر اون بر روی زمین داره انجام میده. سفر این زن فضانورد ژاپنی تونسته نقش سنتی زن و مرد رو در خانواده‌های ژاپن به چالش بکشه. همکارم شیوا اخوان در استودیو ماست. شیوا، داستان این خانم فضانورد ژاپنی رو برای ما تعریف میکنی؟
خب همونجور که من داشتم توی اخبارهای یاهو میخوندم، خانم ناوکو یامازاکی همیشه آرزو داشته که فضانورد باشه و در رشته هوا و فضا تحصیل کرده و همسرش هم در همون رشته تحصیل کرده و زمانی که انتخاب میشه برای اینکه به این سفر فضایی بره، در سال 2003 کلاس‌ها و دوره‌هایی رو باید میدیده که به خاطر اون در بیشتر مواقع ژاپن رو ترک می‌کرده و در ایالات متحده تحصیل می‌کرده و آموزش میدیده، که همین چیزها باعث میشه که همسرش که اون هم در برج مراقبت یک سازمان فضایی در ژاپن کار می‌کرده، به خاطر همسرش و به خاطر بچه 7 ساله‌شون کارش رو ول کنه و پیش همسرش بره در ایالات متحده و به عنوان خانه‌دار در اونجا مشغول بشه تا خانومش بتونه تمام تعلیمات لازم رو و دوره‌های لازم رو ببینه.
خب شما، به نظر میرسه که این اتفاق خیلی عجیب و غریب و کار محیرالعقولی نیست، اینکه توی اون نقش‌هایی که زن و مرد در یک خانواده به عهده می‌گیرن، گاهی جای نقش‌های سنتی عوض بشه و پدری که حالا همیشه مسئولیت نانآوری خونه رو داشته، این بار بخواد مسئولیت مراقبت و نگهداری از فرزند رو که به نظر من پایاپای با بحث نانآوری هست رو به عهده بگیره. چه بخشی از این داستان اینقدر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته؟
برای من خیلی جالب بود که همه جا اشاره کردن که شوهر این خانم کارش رو ول کرده و عکس‌هایی از این آقا چاپ شده در خونه در حالی که داره آشپزی می‌کنه، بچه‌داری می‌کنه و حتی در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ژاپن داشتن خودشون گفته بودن که همین کلاس‌های فشرده و همین جابجایی نقش‌ها به یه جایی رسیده بود که داشتن تصمیم می‌گرفتن این زوج که از همدیگه جدا بشن و تمام تصویرها و فیلم‌های این آقا زمانی که داشته کار خونه می‌کرده در تلویزیون ژاپن پخش شده و من فکر نمی‌کنم از این خانومی که داشته این دوره‌ها رو می‌دیده اینقدر تصویر پخش کرده باشن در تلویزیون ژاپن که از این مرد، که البته خب با توجه به فرهنگ ژاپن حتما براشون عجیبه، چون خود همسر این خانم هم میگه که در فرهنگ ما این قابل قبول نیست که زن در بیرون کار کنه و مرد در داخل خونه و من میخوام اولین کسی باشم در ژاپن که این فرهنگ و این نگرش رو از بین ببرم.
اونطوری که من هم توی خبرهای مرتبط با این ماجرا خوندم، در ژاپن مردها نانآور خونه هستند و بیشتر از 3/4 زنان ژاپنی بعد از بچه دار شدن کار خودشون رو رها میکنن و فقط بعضی از اونها به سر کار برمیگردن و بقیه ترجیح میدن که مراقبت از بچه‌ها رو به عهده داشته باشن.
ولی به نظر میرسه که در ژاپن هم داره این وضعیت تا حدی تغییر میکنه، به خاطر اینکه در رسانه‌های ژاپنی از این خانم تحت عنوان مادر فضانورد یاد شده بود و این خانم در عین حالی که یک فضانورد خیلی قابلیه و دومین زن ژاپنیه که به فضا میره و یکی از ماهرترین افراد در تکان دادن رباتیه که قراره یک سری وسایل رو روی این ایستگاه فضایی نصب کنه، خودش به این نام اعتراض کرده و گفته با به کار بردن عنوان مادر فضانورد زحمتی رو که همسرم در خونه داره میکشه رو زیر سوال میبرین. و این خیلی جالبه که خودش مسئولیت مادری رو دشوارتر از مسئولیت خودش به عنوان یک زن فضانورد میدونه.
فکر میکنم 2 یا 3 سال قبل بود که خانم انوشه انصاری رو به عنوان اولین زن فضانورد ایرانی داشتیم، به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته بود و هرچند که در واقع ایشون نه به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های تخصصی خودشون این کار رو کردن، به دلیل سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای که پرداخت کرده بودن تونستن برن ایستگاه بین‌المللی فضایی، اما فضای خانواده و حمایت خانواده از ایشون طوری بود که هیچ وقت کار به ورود دوربین ها به حریم شخصی و آشپزخونه و لباس شستن و اینها کشیده نشد.
با اینکه انوشه انصاری در اصل فضانورد نبود و به عنوان مسافر داشت میرفت و خیلی بیشتر میتونستن وارد زندگی خصوصی این خانم بشن و ببینن شوهرش چه کار است، خودش چه کار است.
صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم تایلند را جایگزین تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان کرد. فیفا تیم دختران ایران را به خاطر داشتن حجاب اسلامی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی المپیک هم از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم نوجوانان دختران ایران دفاع کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه‌ای تصمیم فیفا را منطبق با مقررات مسابقات اعلام کرده که کمیته المپیک ایران نیز از آن آگاه است. مقررات فیفا بازیکنان را از پوشیدن یا حمل نمادهای مذهبی یا سیاسی در زمین مسابقات منع می‌کند. ایران از تصمیم فیفا به کمیته بین‌المللی المپیک شکایت کرده بود. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 در سنگاپور از 21 مرداد تا 3 شهریور ماه شرکت کند و به این ترتیب دختران ایرانی از حضور در مسابقات المپیک جا موندند. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی در آلمان پشت خط تلفن ما هستند. آیه رستم‌پور، برای ما میگید که ماجرا از کجا آغاز میشه؟ فیفا از چه زمانی در مورد بحث حجاب بازیکنان فوتبال اظهار نظر کرده؟
ماجرا از این قراره که حدود 5 قبل فدراسیون جهانی فوتبال رسماً از کشورهای عضو میخواد که در صورت حضور در رقابت‌های نوجوانان بایستی که بدون حجاب اسلامی و شعارهای مذهبی این کار صورت بگیره. و به طور کلی فیفا که معتبرترین فدراسیون ورزشی در دنیا است و رشته ورزشی فوتبال هم مرجعیت داره نسبت به تمام رشته‌های ورزشی، اصولا وقتی که فیفا میخواد یک قانون رو به صورت کلی به تصویب برسونه از رده‌های سنی پایه شروع میکنه، حالا چه قوانین داخل میدون باشه چه قوانین جانبی از جمله همین مسئله‌ای که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، و بلافاصله اون رو تعمیم میده به رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان. و میدونید که سایر رشته‌های ورزشی هم میان تبعیت میکنن. در واقع این نگرانی برای مقامات ورزشی ایران هست که نکنه این اقدام فیفا رفته رفته از جانب سایر رشته‌های ورزشی هم در واقع اعمال بشه و این کارو فوق‌العاده سخت میکنه برای ورزش جمهوری اسلامی ایران.
آیه رستم‌پور، آیا این اولین بار بود که زنان فوتبالیست ایرانی به مسابقات بین‌المللی راه پیدا می‌کردن؟
فوتبال زنان ایران فعالیت‌های بین‌المللیش در حد حضور در رقابت‌های غرب آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات و مقدماتی جام ملت‌های آسیا بوده که همواره هم با حجاب بوده. در واقع همین امسال هم در بازی‌های غرب آسیا تیم ما با حجاب شرکت کرد. این قانونی که فیفا آبان ماه به ایران اعلام کرده و جالبه که 5 فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی نشون نداده و حالا که خبر اعلام شده و همگانی شده، خب می‌بینید که چه حجمه خبری به راه افتاده که ما به فیفا اعتراض می‌کنیم، نامه می‌زنیم و کشورهای اسلامی باید متحد بشن، که این واقعا عجیب‌ترین صحبتی بود که آقای ترابیان رئیس روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال اشاره کرده که جهان اسلام باید مقابل این تصمیم فیفا متحد بشه. که سوال اینجاست، منظور ایشون کدوم یک از کشورهای جهان اسلام هست؟ آیا همون کشورهایی که میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو از ایران گرفتن، یا اون دسته از کشورهای اسلامی که اصولا مشکلی با این قضیه ندارن و دختران اونها بدون حجاب در مسابقات فوتبال شرکت میکنن؟ واقعیت قضیه اینه که در این زمینه فدراسیون فوتبال ایران متحدی رو پیدا نخواهد کرد و اعتراض ایران هم به جایی نخواهد رسید، صرفا یک نامه فرستادن به فیفا، اما این اعتراض میتونه تا حدودی مصرف داخلی داشته باشه.
آیه رستم‌پور، اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت شما این هستش که در واقع تنها تیم فوتبال زنانی که با حجاب در زمین حضور پیدا میکنه تیم‌های فوتبال زنان ایرانی هستن.
ببینید، از لحظه‌ای که فیفا این تصمیم رو ابلاغ کرده به کشورهای عضو تا امروز فقط ایران بوده که در این زمینه معترض بوده. و نکته جالب اینجاست که زمانی که آقای علی‌آبادی رئیس سازمان ورزش شد، مصاحبه ای رو انجام داد و خیلی با تحکم ایشون اعلام کردن که قرار نیست که ما مصوبات فیلا رو یا فیفا رو، فیبا، فدراسیون های جهانی رشته های مختلف ورزشی و کمیته بین المللی المپیک رو بپذیریم. اونا برای خودشون یه تصمیم میگیرن، ولی ما هم قوانین خودمون رو داریم، بدعت ها و روش های خودمون رو داریم. و این اظهار نظر رو شاید ما در ساعت کلانتر در مسائل سیاسی هم می‌بینیم، در خصوص شورای امنیت یا سازمان ملل. و این تعمیم پیدا کرده به عرصه ورزش. متأسفانه ما تصور می‌کنیم که در واقع با یک نامه یا با یک تشر از پشت تریبون در رسانه داخلی میشه فیفا رو وادار کرد که از اون تصمیم خودش بخواد صرف نظر بکنه.
آیه رستم‌پور، با توجه به اینکه گویا برای اولین بار هستش که تیم‌های فوتبال زنان ایرانی به دلیل داشتن حجاب نمیتونن در مسابقه شرکت بکنن، فکر می‌کنید این روند زمانی که بخواد مسابقات از محدوده غرب آسیا و یا خاورمیانه خارج بشه ادامه پیدا خواهد کرد، و یا با توجه به اون توضیحی که شما دادید در مورد تنها بودن ایران در این حوزه، عملاً ما دیگه نمیتونیم زنان ایرانی رو در سطح بین‌المللی در مسابقات حاضر ببینیم؟
مقامات ورزشی ایران نباید صورت مسئله رو پاک کنن. واقعیت اینه که وقتی که یک دختر میخواد درون دروازه به ایست شیرجه بزنه توپ رو مهار کنه، یا میخواد قیچی برگردون بزنه، یا در طول مدت زمان بازی میخواد طول و عرض زمین رو بدوه، با این البسه واقعا بسیار سخته. و اصرار بر حفظ حجاب، اون هم به این شکل که تارموی هم از سر بیرون نباشه، در شرایطی که در خیابان‌های تهران چنین چیزی رو شما نمی‌بینید، یعنی این حجابیه که ما می‌خوایم نمایش بدیم. در واقع واقعیت امروز جامعه ما این نیست. واقعیت اینه که وقتی خانواده‌ها به هم میرسن، وقتی مهمانی برگزار میشه، وقتی مراسمی هست، یا حتی در خود خیابان‌ها در اماکن عمومی، شما اثری از این حجابی که باید یک تارمو هم بیرون نباشه و تمام اعضای بدن پوشیده باشه، چنین چیزی وجود نداره در ایران. و ما اصرار داریم که در مسابقات ورزشی اینو در واقع حقنه کنیم به مجامع بین المللی. و باز یک مثال ساده تر، این که حتی در جمع کشورهای اسلامی هم حجاب ما بیشتر از اون که حجاب اسلامی باشه، در واقع حجاب مصور سازمان ورزش ایران هست. چون به طور مثال دوندگان مسلمان کشورهای بحرین و اردن با اون پوششی که میان در مسابقات شرکت میکنن، حتی اون پوشش هم سازمان ورزش ایران قبول نداره و معتقده که اون لباسا خیلی تنگه و چسبانه، در شرایطی که اون لباس از جانب کشور اسلامی به عنوان حجاب پذیرفته شده. یا بانوی کشتیگیر مصری در مسابقات جهانی با حجاب حضور داشت، اما اونو هم سازمان ورزش ایران نمیپذیره و لباس مصوب سازمان ورزش ایران چیزی شبیه لباسهای محلیه که تا حدودی گشاد هستش، و پوشیدن اون و اجرای فرم ورزشی و حرکات ورزشی واقعا بسیار سخته، و اگر هم میسر باشه کسب موفقیت غیر ممکنه. اینه که فیفا هم اومده به هر حال کارو یکسره کرده و اشاره کرده که رقابت‌های ورزشی محل نزاع‌های سیاسی و مذهبی نیست و صرفاً محل برگزاری مسابقات ورزشیه، و همه کشورها باید به قوانین اون رشته ورزشی احترام بگذارن.
آیه رستم‌پور، به نظر میرسه بحث حجاب و پوشش و اخلاقیات خیلی بحث جدی داره میشه در حوزه ورزش. من چند روز پیش خبری رو دیدم که گویا سازمان تربیت بدنی بیش از 400 ورزشکار مرد رو شناسایی کرده که با برداشتن زیر ابرو یا اعمال جراحی صورت در چهره خودشون تغییراتی ایجاد کردن، و تهدید کرده بود که این 400 نفر از عرصه ورزش کنار خواهند گذاشته شد. آیه رستم‌پور، آیا واقعا بحث‌های اخلاقی و در اون همین تغییر چهره ورزشکاران اینقدر مسئله مهمی هست که در ورزش امروز ایران 400 نفر بخوان به خاطر اون حذف بشن و کنار گذاشته بشن؟
ما شعر زیبایی داریم در زبان و ادب فارسی در این خصوص که میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به عنوان کسی که حوزه ورزش حوزه تخصصیش هست و رشته‌های مختلف ورزشی رو در سطح بین‌المللی مسائلش رو دنبال میکنه، من به جرئت میتونم بگم یکی از کشورهایی که بیش از سایر کشورهای جهان با معضل بی اخلاقی و معضلات فرهنگی عدیده در سطح ورزش مواجهه ایران هست بدون تردید. چه روی سکوهای ورزشگاه ها، چه سالونی که 500 تا جمعیت داره، یه رشته ورزشی در هر جای ایران مسابقه‌ای برگزار میشه، چه ورزشگاه آزادی که بزرگترین ورزشگاه ما هست، شما کمتر مسابقه‌ای رو میتونید مثال بزنید که در اون درگیری روی سکوها نبوده باشه، فحاشی به داور و ورزشکاران وجود نداشته باشه، و داخل میدون اون پرخاش‌ها و عصبانیت‌هایی که وجود داره، درگیری‌هایی که میشه. و اخیراً هم ما در رقابت‌های لیگ برترمون شاهد ترک زمین بودیم از سوی تیمی که مدعی داور خب مسائلی رو داره و پشت پرده اتفاقاتی میفته. این قضايا فقط در ایران اتفاق میفته، و جالبه که بیش از همه کشورهای دنیا هم در ایران تاکید میشه روی مسائل اخلاقی در ورزش، و ماشاءالله کمیته های انضباطی فدراسیون هم فعال هستن، دائم دارن محروم میکنن، جریمه میکنن، اما در عمل شما میبینید که چه بلبشویی هست. فضای ورزش ایران و روز به روز داره دامنه اون بیشتر میشه و فکر میکنم از اون حد خطر هم گذشته و واقعا پیشگیری و جلوگیری از چنین موضوعی دیگه داره به اعتقاد من غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل میشه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
با سپاس از رویا کریمی مجد برای برنامه صدای دیگر و میرسیم به پایان این بخش نیم ساعته. بخش دیگر خبرها در ساعت 11 بالگاهی میرسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. سوخته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Caliente soy como mi nombre que es Atish. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemar. abrazarte. Déjame sentir tu calor.
ستنش تابستون لباش گلای گلدون چشاش شبای یلدا سیاهی شبستون تو اون نگاه مستش چه عاشقا که بیرون هزار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo.
Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
منم از عاشق عاشقم یه عاشق پریشون یه آسمون ستارم تو هر ستارم اون کشت من و فراهم چه بی گناه و ارزون اما بازم میمیرم براش تو عید قربون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست به تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo.
El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar. Déjame quemarte. Déjame sentirte las brasas de mi cuerpo como cera que se funde derrite mi cintura con la savia que te cubre. Déjame quemarte. Déjame sentirte. Déjame fundirte con mi calor.
آتیش آتیش جوونه یه وقت و مهربونه تو عاشقای قصه لیلی این زمونه چه چشمایی که خیسته چه قلبایی که خونه هر جا که جنگ عشقه یه پاش آتیشمونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه بس به تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه
Como el fuego esa soy yo.
Soy el calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. En mí se funde la luna y el sol, domino el arte de la seducción. Labios jugosos recorren tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
کشته شدن هزاران نفر در تصادفات جاده‌ای به اضافه کشته شدن در حوادث دیگر زندان در برابر سلامتی آقا و اعوان و انصارشان ارزشی ندارد. چاره این حوادث ساختن بیمارستان در غزه، کشیدن جاده برای بولیوی و ساختن کارخانه در ولزوئلا میباشد.
من شریفیان هستم از درباره زنگ میزنم. به نظر من اگه قانون چراغ روشن در 24 ساعت رو بذارن توی ایران تعداد تصادفات میتونه کمتر بشه به خاطر اینکه یک درصد زیادی از تصادفات در ساعت‌های اول صبح یا غروب هستش که به خود مرز هوای گلگون میشه.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتن، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم، هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتن، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم، هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity.
You will find infinity.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time.
Your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دلم فقط تو رو میخوام.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، ضرب المثله خنده بر هر درد بی درمان دواست را همه شنیده ایم، اما آیا حقیقتی نیست در آن هست؟ حاصل یک پژوهش جدید که به وسیله دانشمندان قلب و عروق در مرکز پزشکی مریلند در بالتیمور در آمریکا انجام شده، حاکی از آن است که خنده درمان هر چه نباشد قطعا دوای قلب هست. این پژوهش که اولین در نوع خود است، با مطالعه بر یک گروه 300 نفره متشکل هم از افراد سالم و هم از بیماران قلبی، به این نتیجه دست یافت که بیماران قلبی 40% کمتر از دیگران می‌خندند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که هنوز نحوه عملکرد خنده را در محافظت از قلب نمی‌دانند، اما همزمان در کنار استفاده کمتر از چربی‌های اشباع شده، ترک سیگار، ورزش روزانه و دوری از استرس، خنده‌های صمیمانه و از ته دل را نیز تجویز می‌کنند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره تو میزیستم، من حریف جذبه چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جون بشه بی حاصلگی پشت این پنجره من در باد نفست به شعر من جرأت اوریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رفت